اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث دعا بود. مهمترین جمله‌ای که در زمینه دعا گفته شد جمله‌ای بود که حاوی حقیقت دعا بود. گفتیم بجز این مطلب بقیه مطالبی که راجع به دعا گفته میشه دیگه مثل پروانه هایی که دور این شمع میچرخن. لذا اصل مطلب دعا که علامه به نام حقیقت دعا از این اسم بردن این مطلب بود که زمانی دعا دعاست و به اجابت میرسه که داعی یعنی دعا کننده از غیر خدا منقطع بشه. به همین خاطر آیه هم فرمود که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. من اجابت میکنم دعا رو به چه شرطی؟ به شرطی که دعانه مرا بخونه، یعنی غیر مرا نخونه، که فرمود این حقیقت دعاست. بعد گفتیم که علت عدم تحقق دعا گاهی به این خاطره که بعد از این حقیقت گاهی جاری نیست. گاهی دیگه هم علت عدم استجابت اینه که داعی اصلا داعی نیست، یعنی دعا کننده نیست. مصداقی را طلب میکنه ولی در حقیقت اونو نمیخواد. در باطنش اگه کنکاشو جستجو کنیم میبینی چیز دیگه ای رو میخواد. و در ذیل همین مطلب گفتیم که پس اگر کسی دعای فطری کنه مستجاب میشه. مثل بسیاری از دعاهای فطری که ما کردیم، ما هر لحظه داریم دعا میکنیم گرچه خودمون به این دعا توجه نداریم. چی دعا میکنیم؟ هر لحظه ما از خدا وجود میخوایم. خدا به ما وجود داده ولی وجود مال این لحظه است، مال لحظه بعد نیست. لذا هر لحظه با تمام وجودمون از خدا استمرار وجودو و توابعشو، استمرار بینایی، استمرار شنوایی، استمرار سلامتی. دلیلش همینه که اگه یه لحظه سلامتی از ما سلب بشه اون وقت میفهمیم که با تمام وجود از خدا سلامتی میخوایم. پس دعای فطری مستجاب میشه. همه این چیزهایی که ما از خدا خواستیم که توجه هم به خواسته خودمون نداشتیم و به ما داده، چشم داده، گوش داده، اگه داده باشه عقل داده، نداده باشه که نداده. آن را که عقل دادی چه ندادی، آن را که عقل ندادی چه دادی. زنی که صداشو زیاد کنم اینم میرم جلو. بعد رسیدیم به اینجا که قد شد تونه کمش کرد، درست شد؟ وصل داره نمیدونم، نه قد نشد زیاد شد. خوبه؟ و من همیشه از میکروفون میترسم چون اون که خودش میکروفون جلوش صدای خودش رو نمیفهمه. میفرماید که حالا میرسیم به این مطلب که اصل عبادت دعاست. خب عبادت یه معناست، دعا یه معنای دیگه است. عبادت یه عنوان کلیه که یکی از مصادیقش دعاست. مثل اینکه شما بگی مثلا اصل غذا نونه. خب نون یه شاخه غذاست، نون از این همه خوراکی‌های دیگه هم هست که ما می‌خوریم، هزاران نوع غذا خوراکی و نوشیدنی هست. اصل غذا شما میگه اصل عبادت دعاست. دعا یه شاخه از عبادت، عبادت یه عنوان کلی، چطور اصل عبادت دعاست؟ می‌فرماید اصل عبادت دعاست. قال ربکم ادعونی استجب لکم. حالا شما ملاحظه فرمایید، من اول فارسی شو میگم بعد شما عربی شو تایید کنید. خدا میفرماید که ادعونی استجب، دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از جای خالی سرباز بزنن داخل جهنم میشن. تو این جای خالی چی باید بذارم؟ خداوند میگه که دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از چی سرباز بزنن؟ از دعا سرباز بزنن، درسته؟ پس آیه باید اینجوری بگه طبق سیاقش، باید بگه ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن دعایی. کسایی که از این دعایی که من گفتم سرباز بزنن، اما آیه اینو نمیگه، میفرماید که ادعونی استجب لکم ان الذين یستکبرون عن عبادتی. شما از این چی میفهمی؟ میفهمی که عبادت همون دعاست. حالا چطور عبادت همون دعاست؟ عبادت یک عنوان کلیه، شامل ده ها مدل کار مختلف میشه. دعا یک کاره، چطور عبادت دعاست؟ چرا؟ چون عبادت و عبودیت مغزش چیه؟ مغز عبودیت چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود که از هر جایی که بری، این امام صادق نفرمود، اینو من میگم، از هر جایی که بری میرسی به این حدیث عنوان بصری. امام صادق فرمود عبودیت اینه که ان لا یرى العبد فیما خوله الله ملکن، عبد خودشو مالک نبینه، یعنی عبد خودشو فقیر ببینه. این عبودیت یعنی این. دعا یعنی چی؟ کی دعا میکنه؟ فقیر. اگر من یه چیزی رو داشته باشم که دیگه دعا نمیکنم، دعا نمیکنم که خدایا جلد دوی المیزان رو تو دستای من بذار. جلد دوی المیزان تو دستای من هست. من وقتی دعا میکنم چیزی رو میخوام که ندارم، پس یه چیزی رو ندارم نسبت به او فقیرم، اون رو از خدا میخوام، دعا میکنم. دعا یعنی اظهار فقر، عبودیت هم یعنی اظهار فقر. پس دعا و عبودیت یکیه. لذا اگه کسی به کنه دعا پی ببره، در کنه دعا مسئله استجابت میشه جزء زیرگروه های دعا. ما دعا و استجابت رو یکی میدونیم. ببین حتما وقتی ما دعا میکنیم بعد مستجاب بشه. اصلا هدف دعا استجابت اینجوری نیست. هدف دعا سیر دادن انسان در جاده حقیقی خودشه که عبودیت باشه. به همین خاطر تو روایات که الان جلوتر بهش میرسیم داریم که رسول الله فرموده که الدعا مخ العباده. مغز عبادت دعاست. یعنی اون جوهره اصلی عبادت. این آیه هم تایید میکنه. لذا اون روایت از این آیه است. این که توی برنامه قبلی آل عمران عرض کردیم که اهل بیت فرمودن ما هر چی که میگیم از قرآن کریم میگیم. خیلی اون آقا دوره که فقط میگه روایت، این معلومه تفکیکیه. کنون روایت، روایت خودش داره این راهو به ما نشون میده. بله اگر به کنهش برسه مساوی با اجابت میشه. لذا میگه ادعونی استجب. اجابتش یعنی دقیقا اونی که خواستیم، دقیقا اونی که به زبان فطرت خواستیم، نه دقیقا اون مصداقی که خواستیم. چون مصداق گاهی با خواسته شما فرق میکنه، خواسته شما مستجاب میشه. حالا یه جملاتی از جلوتر میاد که بعدا اونا رو که بخونیم همه آرزو میکنن یک کاش دعاهاشون مستجاب نشه. میفرماید که ول آیتو تدعو الی دعا. آیه اولا به دعا دعوت میکنه، میگه ادعونی و تعدو بالاجابه و وعده به اجابت میده، میگه استجب. حتی نمیگه ادعونی فاستجب، فا یا سببیه نمیاره، حتی از آوردن یه فا بین ادعونی و استجب امتنا میکنه. میگه بین دعا و استجابت هیچ فاصله ای نیست، تو دعا کن اجابت رو میابی. به حضرت عرض کرد که چجوری دعا کنم؟ حضرت فرمود حرک شفتک، دو تا لبتو تکون بده، پشت به قبله، رو به قبله، شب جمعه، روز جمعه، شب قدر، روز قدر. نه، حرک شفتک یعنی چی؟ یعنی هر کس هستی، هر جا هستی، هر کی هستی، هر چی میخوای، رو به قبله، پشت به قبله، با وضو، بی وضو، حرک شفتک، دو تا لبتو. تازه اونم چون اون بفهمه، ولی لبش هم لازم نیست تکون بده، تو لبت رو تکون بده، کنایه از اینه که بگو. حالا میخوای لبت هم تکون نده، در دلت بگو هر رک شفتک. ول آیتو تدعو الی دعا، یک به دعا دعوت میکنه، تعدو بالاجابه وعده به اجابت میده، دو و تزید و علی ذالک حیث و تسمد دعا، سومین چیزی که اضافه میکنه به این دوتای قبلی اینه که اصلا دعا رو در ردیف عبادت میاره. میگه دعا یعنی عبادت، اگه دعا نکنی عبادت نکردی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی از دعا کردن که همون عبادت، اگه استکبار کنی، اگه دعا نکنی جهنمی میشی. اون طرف هم که میگه اگه دعا نکنی من به توجه نمیکنم. بل تجعل مطلق العبادت دعا ان، به مطلق عبادت میگه دعا، نمیگه دعا یه قسمی از اقسام عبادت، اینا رو با هم یکی میکنه. حيث انها تشتمل الوعید علی ترک دعا، و وعید میترسونه، وعید یعنی وعده به مثلا جهنم و عذاب، میگن وعید، وعده اون وعده به بهشت، وعید اون که وعده به عذابه. فرماید وعید به ترک دعا رو به نار میده، میگه که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. انما على ترک العبادت رأسا لا على ترک بعض احسانه. شما اگه عبادت 10 تا قسم داشته باشه، مثلا 3 تاشو ترک کنی که عبادت رو ترک نکردی، 3 تا قسمشو انجام بدید 7 تاشو ترک کنی بازم عبادت رو ترک نکردی، این 3 تا قسم مقدور شما بوده انجام دادی. ولی اینجا میگه اگه دعا نکنی داخل جهنم میشی. معلومه دعا مساوی است با عبادت، نه یه قسمی از اقسام عبادت. ولی اگه دعا یه قسمی از اقسام عبادت بود، با ترک دعا که انسان لازم به جهنمی نمیشد که. بله با ترک عبادت جهنمی میشه، با ترک دعا که نباید جهنمی بشه، چون دعا یه مصداق از مصادیق عبادته، عبادت مصادیق دیگه هم داره. پس معلوم میشه که عبادت و دعا یکیست. میفرماید که داره وعید به نار میده بر ترک عبادت رأسا لا علی ترک بعض اقسام دونه بس. فاصل العبادت دعا، پس اصل عبادت دعاست. فهم ذالک هایی که علما میگن معلوم مطلب اینجا خیلی مهمه. فهم ذالک مثلا میگه فهم و تدبر، فهم ان کنت من اهلی. مولا صدام میگه که نمیفهمی اصلا. تو که نمیفهمی، تو که در حجابی، تو که در بعدی، تو که اهل دنیایی، شروع میکنه دیگه. خیلی کتابای مولا صدرا خیلی خوب آدم بخونه به خودش بد و بیرا بگه، انقدر اذیتش کردن مرد بزرگو دلش پره. و ذالکه یظهر و معنا آیات آخر من هذا الباب. فادعوا الله مخلصین له الدین. میگه با این توضیحات که دادیم معنی این آیات هم معلوم میشه. فادعوا الله مخلصین یعنی چی؟ یعنی همون که گفتیم، یعنی وقتی دعا میکنی از غیر خدا منقطع میشه. فادعوا الله مخلصین له الدین. ودعوه خوفن و طمعن، خدا را با خوف و طمع بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. در دو جلسه قبل راجع به نحوه قرب الهی و رحمت الهی صحبت کردیم که قرب خدا فرق داره با این قرب مکانی و زمانی که ما میگیم. خدا اینقدر نزدیکه که از خود انسان به خود انسان نزدیکتر. یدعوننا رغبن و رهبن و کانوا لنا خاشعین. یه گروهی بودن که ما رو رغبن و رهبن میخواندن. رغبن میخواندن چون امید داشتن، رهبن میخواندن چون وقتی داری گدایی میکنه که نمیدونه الان این چیزی گیرش میاد یا نه، امید داره که یه چیزی به دست بیاره. ولی از این طرف هم چون پول که تو جیب این نیست که، تو جیب اون کسی که میخواد به این پولو بده، پس ممکن هم هست که نده، لذا میشه رهبن. بعضی اون کسان با اجابت کاری نداره، حافظ وظیفه یه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. من گفتم در بند آن نباش که بشنید یا شنید. اینو متعارض نشنید یا شنید. اد او ربکم تضرعا و خفیه، خدا رو با تضرع بخوانید. تضرع یعنی زرع طلبی، زرع یعنی شیر مادر. بچه وقتی شیر مادر میخواد چجوری گریه میکنه؟ یه اونجوری خدا رو صدا بزنید. تضرعا و خفیتن و خفیه، نه اینکه صداد برسه کربلا، میگه همچین عربده بکش که صداد برسه کربلا. این به قرآن ربطی نداره، حالا قرآن میگه خفیتن بخوانی در با صدای پنهان. انه لا یحب المعتدین، خدا کسایی که عربده میکشن دوست نداره، معتدین. و قوله تعالی اذ نادا ربه نداء خفیا، جناب زکریا با نداء خفی خدا رو صدا زد. نداء خفیا فجایی که ولم اکو به دعای که ربش رب شقی ها. و قوله تعالی یستجیب اللذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا اینا رو دعاشون رو مستجاب میکنه. و یزید هم من فضله، البته حصر نیست دا که اگه فقط اینا رو میکنه، خدا دعای مؤمنین رو مستجاب میکنه، نگفت که فقط دعای مؤمنین رو مستجاب، خدا دعای کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن رو مستجاب میکنه. و یزید هم من فضله، از فضل خودش هم اضافه میکنه. الى غیر ذالک من الآیات المناسبه و هی تشتمل، ما این هیچ و هی تشتمل على ارکان دعا و آداب دایی. آیات هم ارکان دعا رو میگن هم آداب دعا. ارکان رکنه، رکنش همونه که باید فقط خدا رو بخونه و غیر خدا رو نکنه. آداب دعا دیگه اون امور دیگه است که روی قبله باشه، وضو داشته باشه، شب جمعه بیاد، قبل از دعا مثلا صلوات بفرسته، بین اذان و اقامه دعا کنه، اینا آداب دعاست، اینا دیگه اسرار دعا نیست. در نهایت هم فرمود که فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، این تفریق بر جمله قبل، بالالتزام ان الله تعالی قریب من عباده، لا یحول بینه و بین دعائهم شیئون، اعلام کرد که خدا به بندگانش نزدیکه و بین دعای بنده و اجابت حق تعالی هیچ فاصله ای نیست. و از هو ذو عنایت بهم، و خدا بهشون توجه داره، و به ما یسالون، خدا به دعای اینا و به سوال اینا اهمیت میده. فهو یدعوهم الی دعائه، و ازشون خواسته که دعا کنن، و صفت او حاضر صفت، و خدا اینجوریه که فلیستجیبوا له فی حاضر دعا، فلیستجیبوا له، خدایی که اینجوریه، خدایی که نزدیکتر از رگ گردنه، خدایی که به دعا دعوت کرده و به دعا اهمیت میده و اجابت رو بیواسطه اعلام کرده، میگه فلیستجیبوا له، اجابت کنید این دعوت من، باید این دعوت منو اجابت کنن. ولیؤمنوا بی، ولیؤمنوا فی حاضر نعتون، ولی یوقنو، یعنی یقین داشته باشن که به انهو قریب و مجیب لعلهم یرشدو نفی دعایه. این تا اینجا بحث دعا بود که اصل مطلب. حالا از اینجا بحث روایی شروع میشه. بحث روایی پر از مطالب خیلی مفید. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما رواه الفریقان، از پیامبر نقل شده که الدعا سلاح المؤمن، دعا سلاح مؤمنه. در عدت و دایی از در حدیث قدسی است که یا موسی سلنی کل ما تحتاج الیه، هر چیزی که بهش احتیاج داری از من بخوا، حتی علف شاتک و ملح عجینک، حتی علف گوسفند تو و نمک غذا تو. یعنی بدان که خلاصه ریز و درشت زندگی تو را من اداره میکنم. یه روایت جالب دیگه از محمد، الدعا افضل من قرائت القرآن، در مکارم است، دعا از قرائت قرآن افضله. لأن الله عز و جل قال ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، چون خدا فرموده اگه دعا نکنی من به شما توجه نمیکنم. و این از امام باقر و امام صادق هم نقل شد. باز در عدت و دایی نقل شده که از امام صادق علیه السلام از آبایش که اوحی الله عز و جل الى بعض انبیائه فی بعض وحیه، خدا به بعض از انبیائش فرمود که و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأقطعن عمل کل عامل غیری، هر کسی که به غیر من امید ببنده امیدشو قطع میکنه، بالعیاس ناامیدش میکنه، ولأکسونه صوب المذلت فی الناس، در بین مردم ذلیلش میکنه، ولا ابعدنه من فرجی و فضلی، از گشایش و فضل خودم دورش میکنم. ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من در سختی ها غیر من امید میمنده؟ و شدائد به یدی، در حالی که سختی ها به دست منه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون و ان یمسسک الله بضرن. این آیاتو که حضرت امیر فرموده اگه کسی صبح بخونه خودشو به هلاکت هم بندازه هلاک نمیشه، اینا خیلی آیات عجیبی، آیات توحیدیه. میگن توحیدمون چجوری قوی بشه باید اینقدر اینا رو تکرار کنه تا به جانش بشینه. این آیات خیلی عجیبه. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، لای نفی جنسه، اگه خدا تو رو به یه ضرری مبتلا کنه احدی نمیتونه این ضرر از تو برد. و این یردک بخیرن، اگه خدا تو رو به خیری اراده کنه فلا راد دل فضله، احدی نیست که از هم بخواد فضل خدا رو برگرد. یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. من تو مکه داشتم میرفتم یه مغازه‌دار نشسته بود با غم و غصه کنار مغازش، گفتم که کیفه حالک، گفت منتظرون بالمشتری حاجی. بهش گفتم و ما من دابتن الا علی الله رزقها، اینو گفتم رفت تو حال کیفور شد کیف کرد. بهش گفتم هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش در دست خود، و ما من دابتن الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. کیف کرد. یکی دیگه هم از هتل، از فروشگاه ما رو آورد هتل، یه شیخ روحانی هم با خانمش سوار ماشین شد. بعد اونا هتلشون جای دیگه بود، این شیخ هم خیلی مظلوم بود، با هم لباس روحانی هم بود، دلمون سوخت براش، انقدر مظلوم بود.
ما 10 نفر بودیم، اونا 2 نفر. ما رو رسوندن به اتاق، گفت اینا رو دیگه نمیبرم. یه همراه هم داشت، راننده عرب. گفتم نمیبری؟ گفت نه. گفتم که هاذا قبر رسول الله و هاذا شیخ مهمان رسول الله، ان الله تبارک و تعالی یقول لرسوله لو كنت فظا قلیز القلب لانفض من حولک. انت شبیه هم به رسول. آقا اینو گفتم، این راننده بغلی، این بغلی راننده گریش گرفت، رفت و آل و عشق و آهی، اونم رفت و آل. گفتم اگه الان بشکم تا جده هم اینو ببر میبره. گفتم این شیخ رو برسون. گفت علا عینی برد. حالا این رفت و من خودم سخنرانی خودم خندم گرفت. یعنی همینطوری به ردیف میگفتم، به ردیف مخش و قشنگ شستشو دادم. آره خبسته سفرنامه مکه. اصلا از من چند سوره دارم برزی؟ من هیچی سوره و اینا رو نمیدونم، ولی آیه اینه. اگر اینو سرچ کنیم، آخه 6 تا، یکیش توبه است، یکیش مختلف، 6 تا قرآنه، 6 تا آیه است. سرچ کنین روایتش تو بهار الانوار جلد 83 همین، و این هم سسک الله به خیرین فلا کاش فلا الا، اینو سرچ کنین اون روایت رو سریع براتون میارم، تو بهار جلد 83. جای دیگه هم هست، اصلش اینه، 6 تا آیه است که خیلی توصیه شده اینا بعد از نماز صبح خونده بشه. من دلیل توصیهشو میگم، چون اگه کسی به معنای این آیات توجه بکنه، از خونه میخواد بیاد بیرون، میخواد بره با هزار تا غیر خدا سر و کله بزنه. حالا داره صبح که از خونه میاد بیرون چی داره به خودش میگه؟ میگه و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگه رفتی تو خیابون یه بلای سرت اومد، جز خدا کاشفی نداری، به بینه متوصل نشو. و این یوردک بخیر، اگه قرار باشه یه خیری خدا بهت برسونه، فلا راد فضله، بی خودی آسمون رو به زمین ندوز، زمین هم به آسمون ندوز، سر هزار نفر هم کلا نذار. اگه من باشه یه خیری به تو برسه، میرسه. فلا راد دل فضل. کسی نمیتونه این خیر رو برگردونه. استاد اینا یه شعر مفصلی داره که اینا داستانشون چی میشه. این همه آدم های گرسنه در میگه من رزق میدم، این از گرسنگی مرد، این چطور میشه؟ این یه شرحی داره. این انشاءالله تو فرازهای بعدی میگی. الان سومالی هم میپرسن اگه خدا رازقه بس اینا چرا ایناست، شیشت آیه ایناست. بسم الله یادم نرفته باشه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. البته من هفت تاست، نمیدونم چرا میگه شیشت آیه. من هرچی شمردم میدونم هفت تاست، میگه حاضر آیات ست، ولی هفت تاست. شاید شما نسخه سبب باشه ست شده، هفت تاست. از اولش یادم نه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. این دوتا. و ما من دابه الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و یاکم و السمیع العلیم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک له و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، دیدین اونایی که غیر خدا صدا می زدین، قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بخیر، نه دیگه اینجا قاطی کردم. قل افرأیتم ما تدعون من دون الله، کسی در حفظیست بقیه شو اللهو و این یورد که بخیرن اولا کلشم. این میشه هفت آیه است. خب اینو سرچ کنین، خود روایتش براتون میاد. حالا این مقصودم اینه که این آیات ریشه این روایت، هر روایت ریشه میخواد، روایت ساقه است، ریشه نیست، ریشهش تو قرآنه. با ساقه نمیشه ریشه رو تفسیر کرد، اما اگه ریشه رو بشناسی ساقه هم شناسایی میشه. میفرماد به عزت و جلالم هر کس به غیر من امید ببنده، امیدشو ناامید میکنم، لباس ذلت بر تنش میکنم، از گشایش و فضلم دورش میکنم. ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، بنده من در سختی ها به غیر من امید میبنده، و بابی مفتوح لمن دعانی، در حالی که در خانه من به روی کسی که منو صدا بزنه بازه. باز در عدت و دایی است که ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی، هیچ مخلوقی نیست که به یه مخلوق از مخلوق دیگه طلب یاری بکنه، الا قطعت و اسباب از سماوات و الارض من دونه، الا اینکه اسباب آسمان و زمین رو برش قطع میکنه. فا انسالنی لم اعتهی،
اگه این از من میخواد دیگه بهش عطا نمیکنم، چون به اون امید بسته. و ان دعانی لم اجبه، اگه منو صدا بزنه اجابت نمیکنم، چون اونو داره امید، همون مخ عبادتی که گفت مغز حقیقت دعاست، اینم تایید اونه. و ما من مخلوق یعتصم بی، هیچ مخلوقی نیست که به من پناه بیاره. فان سالن به من، یا به من به من پناه بیاره، فان سالنی لم ات الا زمین تو سماوات و الارض رزقه، الا اینکه آسمان و زمین و زامن رزقش میکنم. فان دعانی اجبته، اگه دعا کنه اجابت میکنم. و ان سالنی اعطیته، اگه سوال کنه بهش عطا میکنم. و ان استغفرنی غفرت له، اگه از من طلب استغفار کنه میبخشمش.
این اجرای اینا بعضی موقع تو چاره دوگانگی میشه. مثلا ببینید الان شما یه دانشجوه، میگم اگه برم با استادم صحبت کنم و بهش بگم مشکل من چی بوده، این نمره منو دو نمره منو میده.
من نباید این کارو بکنم. درست. این مساقی شما گفتی خیلی مساقی متعدد پیدا میکنه، در مقام علم و عمل دچار تناقض میشن. الان جوابش عرض میکنم. جوابش اینه که اصلا این نوع روایات دلالت بر اون نمیکنه که اون کارو انجام نده. این نوع روایات که توی دعاست مثل اون جملاتیه که توی سایر ابوابه. چه کسی سیراب میکنه؟ خدا سیراب میکنه. اگه شما امید داشته باشی به اینکه آب سیرابت کنه مشرکی. شما اگه امید به آب داشته باشی مشرکی، اگه امید به دارو داشته باشی مشرکی، اگه امید به غذا داشته باشی مشرکی. ولی هیچ کدوم از این جملات در صدد این نیست که بگه شما حق نداری بری از دیگران کمک بخوای. شما اگه به این روایت بخوای عمل کنی، عین من هستی که من به این روایت عمل نمیکنم. بحث حال دله. یعنی شما وظیفه داری آب بخوری اما آب مستقل نمیبینی. شما وظیفه داری که بیا از من وام بگیری ولی منو مستقل نمیبینی. یعنی برات اهمیت نداره. وظیفت الان اقتضا میکنه که بیای، مثلا من وظیفه اقتضا میکنه بیام از شما پول قرض بگیرم. الان گرفتار شدم، یکی از راههای کسر رفع گرفتاری قرض کردن دیگه. قرض الحسنه پس چیه توی اسلام؟ من باید بیام از شما قرض بگیرم، خب، ولی شما رو مستقل نمیدونم. اون وقت ببین فرقش این میشه، فرقش این میشه که کسی که اسباب را مستقل نمیدانه به ای نحو امکان نمیره دنبال اسباب، اما کسی که اسباب را مستقل میدانه به ای نحو امکان میره دنبال اسباب. کسی که اسباب را مستقل نمیدانه میره دنبال اسباب، شد شد، نشد نشد، نه زندگیش، نه قلبش متزلزل میشه، نه عزتش به ذلت تبدیل میشه، نه حاضر به یک پستی تن بده. اما کسی که اسباب را مستقل میدونه، این آقا را مستقل میدونه. اون آقا هم فرهنگش چیه؟ کاسر اول جایی که قدح باز آید میگه این وامو میدیم، اما مثلا امایی که مدعا میگن، اما این اما پشت سرش مشکل ایجاد میکنه. این مشکل تو حل میکنیم اما، ولی اما رو باید درستش کنی. اون اما مما نداره، میگه آقا قرآن گفته تعاونوا علی البر و التقوا، پول میخوام بده آقای پر، تو باید این آیه عمل کنی دیگه، من الان بی پولم، تعاونوا علی البر و التقوا، بده بیا. شما اگه الان پول بدی به من، تازه من اگه پول بگیرم به این آیه عمل کردم. تعاونوا علی البر و تعاون کردم، شما میخوای قرض الحسنه بدی، یه بره دیگه، منم تعاون کردم، پول ازت گرفتم. پس من تعاون، یه نفر واسه قرض بده به کسی اینجوری قرض، گفت آقا من این پولو میخوام به شما قرض بدم، شما وظیفه دارید که به این آیه قرآن عمل کنی. تعاونوا علی البر و تقوا، یالا بگیرین پول، اینجوری پول قرض بده. اونم گرفته بود، هم آبروش حفظ کرده بود، خودشو کوچیک کرده بود، اونم پولم قرض داده بود. مشکل تو به آیه قرآن باید عمل کنی، معنی نداره این پولو نگیری. تعاونوا علی البر و التقوا، میچرام ترسیده بود، پولو گرفته بود، نیازمندم بود. خب پس فرهنگ موحد با فرهنگ مشرک فرق میکنه، اما عملشون تا یه جاهایی با هم یکیه. یعنی این عبارات هیچ کدام به معنای متوسل نشدن به اسباب نیست. ما اصلا چاره ای نداریم جز اسباب. ما باید کار کنیم اما نباید کارو مستقل ببینیم. کسی که شغل را مستقل میبینه فرق میکنه با زندگیش با اونی که شغل را مستقل نمیبینه. اونی که شغل را مستقل میبینه از نون آبش میترسه، اما اونی که شغل را مستقل نمیبینه از نون آبش نمیترسه. مؤمن از نون آبش نمیترسه. مؤمن یه جا وظیفه‌اش اقتضا میکنه که خونه و زندگی و زن و بچه‌شو ول کنه، بلند شه بره 400 کیلومتر اون طرف‌تر بشه اصحاب صفه، بشینه رو سکوی مسجد. اینجا وظیفه‌اش اقتضا کرده، رسول الله دستور مهاجرت داده، اینم نخونه، چون مشرکین اجازه نمیدادن اینا چیزی با خودشون ببرن، همه اموالشون رو گذاشتن تو ما علی قم می‌خوایم بریم، جرأت می‌کنیم بی پول بریم و بیان؟ بدون پول بریم قم؟ قم هیچی، بریم مثلا تو میدون امام حسین جرأت می‌کنی؟ از در خونه‌مون بدون پول می‌تونیم بیایم بیرون؟ بیرون خونه بیام و برگردیم؟ این اصحاب صفه زندگی خونه، زن و بچه همه رو ول کردن رفتن. چرا؟ چون این آیه نازل شد. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. اینا این آیه رو شنیدن، من گشتم و دیوانه توکل تو علی الله، بلند شدن راه افتادن اومدن مدینه، شدن اصحاب صفه. و اگه این آیه نبود که اینا راه نمی افتادن که. مقصود اینه که یه جا اختزا میکنه این دیوانه بشه، اختزا میکنه که بره زیر صومعه است، براش فرقی نمیکنه، براش فرقی نمیکنه که در مشهد گنبد و بارگاه داشته باشه یا در بقیع روی خاک باشه، براش فرق نمیکنه. اونا که براش ما حالا مثلا بازی مداس و اب نداره، البته مثلا برای خودمون روزه میخونیم، ای چه قبرت چراغ نداره، ها گریه میکنیم، ولی دیگه نمیگیم این همه روایاتت از همه معطل مونده ما هیچ کدوم عمل نمیکنیم، ها گریه کنیم. این گریه داره، 40 سال تو دنیا زندگی کردیم یه دور اصول کافی رو نخوندیم، وای وای وای، کسی گریهش نمیگیره نوعی که، اما اصلا میگه این قبر مثلا بی چراغ تو، همه میزنن زیر گریه، درست نمیشم شب ولادت، اما قبر جدت چراغ نداره، همه گریه میکنن. خب ما مثلا برای چراغ قبر امام حسن گریه میکنیم که قبر امام حسن آی چرا چراغ نداره، اما هیچی از گریه نمیکنه که چرا روایات اهل بیت معطل مونده ما عمل نمیکنیم، نهج البلاغه معطل مونده ما بهش عمل نمیکنیم. مثلا ما تو عمرمون یه دور نهج البلاغه خوندیم، ابن عبدالعدید میگه که من این خطبه علاکم و تکاثر میگه من هزار بار اینو خوندم، ابن عبدالعدید معتزلی، سنی معتزلی، میگه من هزار بار این فقط اینو هزار بار خوندم. بعضیش میگن ما هزار خطبه از خطبه های حضرت امیر در سینه داریم، نهج البلاغه 200 خورده خطبه است، میگفتن که ما هزار خطبه در سینه داریم. 50 سال ابن عبدالعدید با خود با نهج البلاغه با کلمات حضرت امیر سر و کار داشته، 50 سال، ولی این شرح ابن عبدالعدید رو 5 ساله نوشته، اونم به اشاره خواجه طوسی نوشته، خواجه طوسی بهش اشاره کرده گفته بنویس. حالا این یا شیعه بوده یا نبوده، هر چی بوده ما با شیعه سنیش کاری نداریم، ولی به هر حال این لایق این کار بوده. بهترین شرح نهج البلاغه، شرح ادبی ابن عبدالعدید، بهترین شرح عرفانی ابن میثم، شرح ابن میثم، دو تا شعر معروف داره، یکی ابن عبدالحدیده که ابن میثمه، همون میثم تمار، ابن میثم، نه میثم تمار نیست، یعنی مثل میثم تمار نوشته میشه. میفرماید که حالا اینجا علامه، بله این دو تا عربیه، فارسی عرضم به حضور شما که شاید ابن عبدالحدید ترجمه شده باشه، بگید درست بدم شده، شده بدم مقداری شده، مقداری شده، آره من تو این سی دی هم دیدم فکر کنم ترجمه شد، مقدار ترجمه شد، ترجمه دیگه نمیرسونه دیگه، آره ترجمه نمیشه، این ترجمه نمیشه گرد، لکه جسمی تو اللهو و دمی لم تو تلو، ترجمه کن، قال ان کنتو مالکن فلی الامرو کلو، ان یکن یجعلو لله البنون و تعال الله اما یصفون، فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیر لا ولبن مریمی، ترجمه کن، ترجمه نمیشه، شما این ترجمه کن، ای خرم از فروغ رخت لال زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، هر کی اینو به انگلیسی ترجمه کرد من به جایزه میدم، ترجمه اصلا نمیشه کرد اینو، این تمام لطافتش تو ترجمه میریزه. قرآن از هیچی بهتره. آره از هیچی بهتره. از اینجا میخوایم باب ادبیات باز کنیم. یه بار تلفنی و حضوری و جلسه ای اینا یه هجومی به ما شد که دیدیم یه آدم پریشان احوال، طلبه های پریشان احوال که آخ آسمان اومده به زمین، ما میخوایم ادبیات عرب بخونیم. گفتیم یه اتفاقی تو قم افتاده چون اینا. بعد فهمیدیم آقای جوادی تو درس تفسیرش فرمونده که اصلا اگه کسی ادبیات عرب بلد نباشه از اولیاء خدا نمیشه، تو نره دنبال این را اصلا به علم دست پیدا نمی کنه. دیدیم اینا خلاص پریشان، یه هفته البته پریشان بودن، بعد دیگه درست شدن. گفت عرب طلبه گرسنه‌ش بود،
بعد دید نمیتونه درس بخونه، رفت حرم امیرالمومنین شکمش رو زد بالا چسبون به زری، گفت یا علی من از این راه دور بلند شدم اومدم اینجا درس بخونم، قاروغور معده نمیذاره، پول که نمیفرسی اینم من چیکارش کنم اینو. بعد میگه احساس گرسنگیش رفت، چندین روز نه گرسنه میشد نه تشنه، میگه راحت مطالعه میکرد صبح تا شب. در دوران قبل از المیزانم بوده دیگه، حتما فقه اصول میخونده. بعد یک دو تا از علمای اهل راه فهمیدن که اینجوری شده، اومدن گفتن چی شده، گفتن اینجوری، گفت بیا اینجا نون پنیر چاشنی اینو بیار. یه نون پنیر چاشنی اینو آوردن این خورد و دوباره شد شبیه ما. بعد میگه وقتی داشتن میرفتن بیرون گفتن که تایر قدسی رو از حرکت انداختیم. تایر قدسی رو از حرکت، البته من از یکی از بزرگان پرسیدم، گفتم چرا این کار کردن، گفتن چون راهش این نبود، راه این. بعد از همین مسیر ما بعد گرسنه و تشنه بشه تا برسه، ولی بقا اونجوری برسه که از اول خدا اونجوری خلاص میکنه. حضرت خواسته بود یه چیزی بهش نشون بده که بگه اینم هست، راه نیست. میفرماید که حالا همین الان جواب فرمایش شماست تو این فراز بعدی، اخلاص در دعا به معنای ابطال سببیت اسباب نیست، قابل توجه بقیه سوال کننده ها. چون تقریبا بیشتر سوالات پاسخاش انشالله میاد. اخلاص در دعا که گفتیم، گفت آخه مقدر منو صدا بزنه نره سراغ بنده، اگه بره سراغ بنده من امیدشو قطع میکنم، دعاشو مستجاب نمیکنم. این یعنی چی؟ یعنی سراغ بنده نره یا دل به بنده نمنده. میگه اخلاص در دعا، این چیزایی که گفتیم، گفتیم نره سراغ غیر خدا، به معنی ابطال سببیت اسباب نیست. این فنی سادهش یعنی این، یعنی معنیش این نیست که نرو کار کن، نرو وام بگیر، نرو نمیدونم قرض بگیر، نرو حاجتتو به کسی بگو، اینا معنیش نیست. البته یه اسراری هم هست، یه اسراری هم هست، یه سر اینه، این یه سر، هر کی تونست ازش استفاده کنه. این سره که میخوام بگم، پیغمبر فرموده اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، در قضاء حاجاتتون از کتمان کمک بگیرید. شرحش یه روایت دیگه است، میگه که اگر بنده یه دردی داشته باشه سه روز به غیر خدا نگه، خدا ضامنه که اون دردشو برطرف. اونجا میگه در قضاء حاجاتتون از کتمان کمک بگیرید. یکی از چیزایی که به انسان خیلی عجیب کمک کنه کتمانه. حالا داستانشو قبلا گفتم، داستانش داستان عرض شد که اون مرد بزرگی که در کنار آقای بروجردی دفنه، عاشق ابوالقاسم کبیر، قبر آقای بروجردی که وارد حرم میشین درست همین بغل دیواره، یه خورده این مرتبه هم که ببینین قبر آقای بهادین، یه سنگ کوچولو روش نوشته عاشق آیت الله العظمى عاشق ابوالقاسم کبیر. این امام خیلی به این علاقه داشته، البته اون موقع امام مثلا طلبه جوانی بوده، آقای بهادینی و امام خیلی بهشون علاقه داشتن، عاشق ابوالقاسم کبیر از بزرگان اسلامه. این داستان مال این حرف مال ایشونه که یه داستانی داره تو ازدواجش، گفته اسالو فی قضاء حوائجکم بالکتمان، در قضاء حاجاتتون از کتمان کمک بگیر. میفرماید که ومشتمل علیه الحدیثان هو الاخلاص فی الدعا، این دوتا حدیث محتواشون اخلاص در دعا بود، لکن لیس ابطالا لسببیت الاسباب الوجودیه. اصولا تمام حرفایی که به عنوان گزاره های توحیدی گفته میشه هیچ کدوم معنی ابطال سبب نیست، تمام اینا به معنی مستقل ندیدن سببه، یعنی سبب رو همه کاره نبینه ولی وظیفه داره به سبب دست بزنه. داستانش اینه که این طلبه جوانی بوده، ایام عید میرفتن خونه بزرگان شهر، با پدرش میره خونه بزرگ شهر قم، بعد یه خانوم میاد پشت در، در میزنه، ایشون دروازه میکنه، میگه به آقا بگین که یه استخاره بگیره. این تو ذهنش میاد که این خانوم دختر آقاست، بعد تو ذهنش میاد چقدر خوب میشد اینو میدادن به ما، تا این فکر تو ذهنش میاد شروع میکنه به خودش حمله کردن که این چه فکریه تو کردی، شروع میکنه ذهنش رو تخلیه کردن. بعد میره از خونه بیرون، میاد از در بره بیرون، باباش از اون بالا صدا میزنه میگه ابوالقاسم بیا، آقا میخواد دخترش رو بده به تو. به سه روزم نمیرسه، سه تا پله میاد. میگه من نمیخوام. میگه بی خود کردی نمیخوام، من خودم میخوام. این میگه آخه این دختر آقاست، من یه طلبه مفلسم، این عمرش 40 زعفرون خورده، من نون خالی هم نمیتونم واسه این تهیه کنم.
میگن دیگه اینجوریه دیگه، این میخواد. بعد میگه که تا آخر عمرش ایشون وقتی میومد داخل اون خانوم تمام قامت بلند میشد در مقابلش. اینم اسالوفی ایشون رو وقت نقد کرده، گفته اسالوفی قضاء حوائجهم بل کتمان، در قضای حاجزتون از کتمان کنن. این آقای بزرگ قوم بوده عاشق ابو الحسن کبیر، کتمان یعنی پنهان کردن، کتمان کتمان یعنی پنهان کردن، یعنی حاجتتون رو پنهان کنید. نه دیگه پنهان به هیچکی نگفت، درست ذهنش رو تخلیه کرد ولی نخواست کسی بفهمه از کتمان کنن. نه این فرمایش رسول اللهه، فرمایش رسول الله ایشون نقد کرد، خودش عمل کرده بهش نتیجه گرفته. پنهان کتمان یعنی پنهان کردن. در روایت هست که اگر کسی حاجتشو به غیر خدا نگه خدا ضامنه، البته خیلی قوه میخواد دیگه، اسباب کمک میگیره ولی اعلام نمیکنه. بعضی یه حاجتی که دارن تو روزنامه همشهری اعلام میکنه. مقام فرق میکنه، مقام فرق میکنه. اگه که گفتم قوت میخواد دیگه، اگه یه چنین قوتی رو شما داری کتمان، اینا مال همه نیست، این دیگه خوراک مخصوصه. اون یه چیز دیگه است. آره. اون ربطی به این موضوع نداره. دو تا مطلبه. اون یه چیزه، این یه چیز دیگه است. شما ما بعد از اسباب استفاده کنیم. ما همین حکممون همینایی که سم معمولی باشه.
در مورد عدم مصداق داری گفتن که ایشون یه بار سوال میکنه از یه نفری بعد خوب جوابشو نمیده. حالا با تحقیق
کی؟ بله. بله. سوال نکنه. بعد میگه قبل از اینکه بپرسم جواب معلوم میشه. شب که مطالعه میکردم تا صبح معلوم میشد مطلب. یعنی هر درس که میرفته قبل از اینکه من استاد درس بده ایشون مطلب رو میدونست. میفرماید که علامه طباطبایی متوجه نشدم. ببینید ما داریم یه رستوران رو معرفی میکنیم، شما هر چی میخواین از این رستوران بردارید. اصلش که باید همه انجام بدن اینه که باید از غیر خدا منقطع بشه، این اصل. بقیهش دیگه رستوران، حالا یکی چلو کباب میخوره، یکی جوجه کباب میخوره، یکی میخواد کتمان کنه حاجتشو میگه من با غیر خدا کاری ندارم، یه کسی هم هیچ منعی نکردن در استفاده از اسباب. حالا اون عرض کردم قضای عاشق ابو الحسن کبیره، برای همین گفتم سره دیگه، برای همین من بی عقلم دیگه، چون اسرارو که نباید گفت که گفتش که سر کوچه میگه بدو اسرار آل محمد اسرار کتاب دیدید تو نمایشگاه رفتم دیدم یه قرآن فقط این کتاب است، گفتم اگه این اسرار آل محمد اینجا چه کار میکنه سر کوچه اسرار آل محمد. خیلی خنده دار اسرار آل محمد سر کوچه داد میزنه بدو تموم شد چاپ 90 اسرار 90 آل محمد. میفرماید که اینا که این دو حدیث بیانگر اخلاص در دعا بود و لیس ابطالا لسببیت الاسباب الوجودیه، معنی این دو تا حدیث نبود که اسباب آثار نداره. مگه میشه آب تشنگی رو برطرف نکنه؟ مگه میشه آتش نسوزونه؟ مگه میشه دارو شفا نده؟ اینا این کار رو انجام میدن. التی جعلها الله تعالی وسائل، اصلا خدا اینجوری ساخته عالمو، خدا بین صفت احیا و بین خاک زمین باران واسطه کرده. بله خدا زمین رو احیا میکنه، خدا زمین رو بعد از موتش احیا میکنه، اما این احیا رو توسط این سبب انجام میده، یعنی با باران زمین رو احیا میکنه. گرچه خدا من میتونه بدون باران هم زمین رو احیا کنه، ولی سنت خدا و قانون خدا تا وقتی که این دار دنیا برپاست اینه که اسباب امور عالم رو انجام بده. لا اللن فیازتن مستقل لدون الله، اما این اسباب اسبابی نیست که فیاز باشه، چشمه نیستن، حوزن. چشمه از خودش آب میجوشه، از حوز که آب نمیجوشه که. باران چشمه نیست، حوز آبه. پس باران محیی هست و محیی نیست. محیی هست به اذن الله، اما اگه از بردش داشته احیا نمی کنه. ولی الانسان شعور باطنی اون بذالک، انسان هم در باطن اینو میدونه از سنگ نوشته های فطرتش. فانه یشعر به فطرتهی ان لحاجتهی سببا معتیا لا یتخلفا. انسان با فطرت خودش میدونه که هر حاجتی داشته باشه این حاجتش یه دونه رافع حاجت تو بیرون داره. از الان که تازه 40 سالش شده که چی، از وقتی که 8 سالش بود میدونست که تازه به دنیا آمده بود، چون تا گرسنه نمیشد چیکار میکرد؟ گریه میکرد. چرا؟ وقتی گرسنه نیست گریه نمیکنه. همیشه بچه وقتی گریه میکنه یه نیازی داره، الکی که گریه نمیکنه که. تازه اونجا که میگه الکی بازم یه نیازی داره، مثلا میخواد باش بازی کنه میگه نه بابا این الکی گریه میکنه. الکی نداره، هیچ چیزی تو این عالم الکی نیست، همه چیز دولکیه، یه دلیلی داره. و وقتی گریه میکنه یه حاجتی داره. چرا بعد این دلاجه گریه میکنه؟ چون میدونه که رافع حاجتی هست. و یش او رو ایزن ان کل ما یتوجه الیه من الاسباب ساظاهری یمکن ان یتوجه. و انسان با فطرت خودش میدونه که اسباب ممکنه عمل نکنه. چطور؟ انسان میدونه که ممکنه این دارو شفاش نده، برای همین هیچ وقت آدم 100% به دارو و پزشک اطمینان نداره. هیچ وقت آدم 100% در مسیر حوایجش به اون کسی که میخواد بره سراغش ایمان و اعتقاد نداره. بله. نه نقض نمی کنه قانون علت و معلولو، چون قانون علت و معلولو اگه ما اینجا شرح بدیم شما متوجه میشین که آتش علت سوزاندن نیست. اگه آتش علت سوزاندن بود همیشه وقتی آتش بود باید میسوزاند، اما چون آتش علت سوزاندن نیست هر وقت آتش باشه نمیسوزونه. آتش مثل آینه است، آینه نور میده یا لامپ نور میده؟ اما شما لامپ رو میگیری جلو آینه، نور این لامپ رو میندازی تو اتاق بغلی، اون کسی که از اونجا داره میبینه بیننده خیال میکنه از این آینه داره نور میگیره، ولی حقیقت نور مال اون منبعه. لذا شما ممکنه آینه رو این طرفی کنی دیگه نور نده، یعنی اگه آینه پشتش به چراغ بشه دیگه از چراغ نور نمیگیره. آینه تا زمانی نور میده که چراغ بهش عنایت میکنه، اگه چراغ از آینه توجهشو برداره دیگه آینه نور نمیده. لذا حق تعالی به آتش میگه برد و سلام شو، آتشی که میسوزانه نمیسوزانه. میفرماید که این عبارت رو تا آخر بخونم بعد. من امروز حاشیه زیاد رفتم، بنا داشتم که از مد جدا نشم دیگه، نشد دیگه، توبه گرگ مرگه. فهوه یش ارو به ان المبدع الذی یبتدئ عنه کل امر و رکن الذی یعتمد علیه و یرکن علیه کل حاجه فی تحققها و وجودها غیر حاضر اسباب. انسان میفهمه که با فطرتش میفهمه، اگه پرده ها بره کنار از جلوی فطرتش میفهمه که منبع رفع حاجت این اسباب نیست، از یه منبع دیگه اینا دارن کمک میگیرن. و لازم و ذالکه ان لا یرکن و رکون و تام الی شیء. اگه اینجوریه نباید به آینه توجه تام کنه، ولی اینجا آینه داره بهش نور میده، ولی توجه تامش باید به منبع نور باشه. الاشه این من حاضر اسباب به ایس و ینقط و ان السبب الحقیقی و یعتصم و به ذالک السبب الظاهری. نباید از منبع نور منقطع بشه به آین دل ببنده. و الانسان ینتقل و الى حاضر الادنا به ادنا توجه و التفات. انسان اینجوریه، دیدی آدم خونه عوض میکنه چند روز ناراحته بعد عادت میکنه خونه، آره حتی غیر خونه جا به جا که میشه اصلا جای خوابش که عوض میشه خوابش نمیبره، چون به خاک عادت، دو سه روز بگذره دوره عادت میکنه به اونجا. یه انسان با ادنا توجهی به این دنیا به دنیا خو میگیره، قانونش اینطوری. فاذا سأل او طلب شیئا من حوائجهی، اگه یه حاجتی رو بخواد، فوقع ما طلبه او کشف ذلک انه سأل ربه و اتصل حاجته، و حاجتش برآورده بشه معلوم میشه که با پروردگارش اتصال برقرار کرده. علتی شعر بها به شعور الباطنی من طریق الاسباب الى ربه، از طریق این سبب رسیده. و انما هو امر صوره له تخیله لعلل اوجبت هذا التخیل من غیر شعور الباطنی. بله آب خورده تشنگیش برطرف شده، ولی باید یادش نره که کی تشنگیشو برطرف کرده. اگه یادش بره میشه مثل زندگی ما، یعنی از اول عمر آب خورده تشنگیش برطرف شده، دکتر رفته سردردش خوب شده، کار کرده پول در آورده، با پول حوایجش رو برطرف کرده، خدایی در این زمینه دیگه دیده نمیشه. خدا کجاست؟ تشنگی رو که آب برطرف میکنه، گرسنگی رو که غذا برطرف میکنه، حوایج رو که پول برطرف میکنه، بیماری رو که پزشک و دارو شفا میده. خدا کجا این زندگیه؟ خدا در این زندگی مشاهده نمیشه. لذا در اثر این حرکت در دل اسباب، رکونه و اسباب پیدا میکنه، یعنی اسباب میشه رکن زندگیش. آرام آرام این اسبابی که بهش دل بستن رو رافع حاجت دید میشه تمام هم و غمش. لذا جز اسباب دیگه چیزی رو نمیبینه، اسباب در چشمش مستقل جلوه میکنه. اینجا میشه مرکز هجوم شیطان، چون شیطان کارش اینه که انسانو خودش و اسبابو بهش مستقل نشون بده. این دیگه رنگ و بویی از خدا تو زندگیش نخواهد بود. این میشه نتیجه. حالا چی باید کرد؟ فرازای بعدی میشه. اللهم صل علی محمد.